بله عزیزان، حکایت شیرینی بود که به اتفاق همدیگه شنیدیم. هم دوستان عزیز، ما خدا رو شکر در مناطق مختلف کشورمون شاهد بارش برف و باران هستیم، اما نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که با سرد شدن هوا مصرف انرژی هم افزایش پیدا می‌کنه و برای گذر از این وضعیت باید خودمون دست به کار بشیم و با همدلی در کاهش مصرف گاز و برق، یا بهتر بگیم توی مصرف بهینه، سهیم باشیم. کمبود گاز در خیلی از شهرهای کشور عزیزمون، مخصوصا مناطق سردسیر، میتونه زمستون رو برای مردم این مناطق دشوار بکنه. بیایید در کنار هم از هدر رفتن انرژی جلوگیری و با کاهش مصرف انرژی در محیط و پوشیدن لباسهای گرم در پویش سراسری 2 درجه کاهش دما شرکت بکنیم. ساعت 11:30 است. دعوت میکنم زمزم احکام رو بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم سالم و پایدار باشید و شنونده برنامه امروز زمزم احکام. گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور، کارشناس مباحث فقهی، در قسمت اول برنامه امروز درباره احکام گناهان. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در بحث تراشیدن ریش یا همون کوتاه کردن محاسن آقایان، چند برنامه است با حضرت عالی گفتگو کردیم. بعضی ها یه سری جزئیات دیگه ای رو کنار این مسئله مطرح میکنن، از جمله کوتاه کردن سبیل آقایان که همون شارب که در فقه بهش گفته میشه. این رو هم میپرسن که آیا یه حد خاصی داره یا نه هیچ اشکالی نداره، یا حتی بعضی ها در خصوص ابرو برداشتن آقایان، باریک کردن ابروی آقایان، یا حتی منظم کردنش، اصطلاح کامل تری بگم، که میپرسن آیا اینها از نظر فقهی ایراد و اشکال داره یا نه، که کنار این بحث قابل تر هست بفهمید، توضیحاتونو استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین عرض بکنم که ما که مبین احکام هستیم، خدای نکرده در مقامی نیستیم که بی جهت چیزی که حرام نیست رو حرام کنیم و مردم رو در تنگنا قرار بدیم و محدودیت ایجاد بکنیم. خیر، انشاءالله اون چه که حلال است همون رو حلال بیان میکنیم، اون چرا که شرع مقدس فرموده حرام است عیناً همون رو طبق فتاوای آقایون مراجع به عنوان کار حرام عرض میکنیم محضرتون. بنابراین ما نمیخوام افراط و تفریط بکنیم. اون چه که گفته میشود در مورد آقایون حرام است، ریش تراشیه یا غیر از تراشیدن، حالا هرچه که مثل تراشیدن باشه فرق نمیکنه، ریش و محاسن رو، اونم حد و حدودش رو عرض کردیم. و اما در مورد موی بالای لب که حالا تو عرف بهش میگن سبیل، در عربی بهش گفته میشود شارب، اینو سوال میکنن. حالا کوتاه کردنش، تراشیدنش هیچ اشکالی نداره. البته اینو عرض بکنم، باز اینجا افراد تفریطه و بعضیا خیال میکنن که الان اگر بخوان خیلی مذهبی باشن، خیلی متدین باشن، باید ریش رو بلند کنند و شارب رو، یعنی همون سبیل را، بتراشن. نه خیر، اینجوری نیست. حتی برای بزرگسالان هم منظر خیلی زیبایی ندارد، چه رسد به اینکه یک جوانی بخواد سبیل خود رو بتراشد. یه همچین چیزی در روزگار ما و در جامعه ما خیلی پسندیده نیست. بله، کوتاه کردنش خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بگذاره و این موی بالای لب بسیار زیاد بشه، جوری که روی لب بیفته، روی لب بالا رو بپوشاند، این از چند جهت نکوهیده است. نمیخوام بگیم حرام است، عرض کردم. یکی این که تشبه به بعضی از فرقه هاست مثل صوفیا که سبیل رو بسیار بسیار بلند میکنن، مخصوصا بعضی از اقطابشون، که روی لب میاد که گاهی گفته میشود برای آشامیدن آب و مایعات باید این سبیل رو با دست خودشون بگیرن و بالا نگه دارن. این خب مذمت شده، کراهت داره، بله این مکروهه. یعنی اگر این سبیل بخواد بیاد تو آب، بازم نمیگیم حرام است، عرض میکنیم مکروهه، کاریست که واقعا نکوهش شده، پسندیده نیست، نکنن این کار رو. بعضی ها دیدم من سبیل بلند میکنن، نه این کار رو انجام ندن، به خودی خودش مکروهه. و البته شارب هم که گفته میشه در عربی به خاطر همینه، شارب به خاطر این که شرب یعنی نوشیدن آب، به خاطر این که اینها اگر بزرگ باشه، بلند باشه، موی بالای لب مزاحم شربه، میاد در آب. و آیه موسوی نژاد چه بسا از نظر بهداشتی هم واقعا مذمت داره، چرا؟ به خاطر این که این مو دارای میکروب هست، هرچند شسته بشود. شاید شرع مقدس اسلام روی همین جهت میگه این کارو نکنید که موی شما داخل آب بره و از اون آب بیاشامید. در اصل مکروهه، اینم حرام نیست، اما کوتاه کردنش بسیار خوبه، مناسبه. البته اینم اضافه فرمودید شما که ابروها رو اگر بخواد منظم بکنه، چون گاهی واقعا موی ابرو بلند میشه به نحوی که نیاز به اصلاح داره، نیاز به پیرایش داره، این هیچ اشکالی نداره. ولی اگر جوری باشه که یه جوانی بره کاری بکنه که خودش رو شبیه زنها بکنه، این از نظر شرعی جایز نیست. یعنی محاسن رو میتراشه، بعدم زیر ابرو برمیداره، زیر ابرو برمیداره و شکل خودش رو به شکل زنان در میاره، این میشه تشبه. این آقایون میگن جایز نیست.
ممنون از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. دعوت میکنم قسمت بعدی برنامه امروز زمزم احکام رو شنونده باشید، سوالهای شرعی شما و پاسخ به تعدادی از این سوالها. الله الله
خودی که هست که حرامه، مراجعه به اینها هم حرامه. بعد حالا سوال من اینه، خب مثلا بعضی ها ماشینشون گم میشه یا مثلا یه چیز با ارزششون، رجوع کردن و اینا جاشا بهشون گفتن، یعنی دفتن و ماشین رو پیدا کردن، عمل حرامه انجام دادن مراجعه به اینها؟ این رو لطفا اگه ممکنه بپرسین جوابش رو به ما بگید.
مرجع تقلیدشون میفهمین؟
رهبر.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا این گونه کارها، یعنی مراجعه به این گونه افراد برای حتی پیدا کردن اشیاء اینا، اعتبار شرعی نداره. اما اگر خب مراجعه کردند و اموالشون پیدا شده، خب اونی که پیدا شده به اصطلاح اموال خودشونه و تصرف در اون اشکالی نداره. اما اصل این کار به نظر مبارکه ایشون اعتبار شرعی نداره.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
رفتین سوالم اینه که میخوام اینا کفنی که هدیه باشه بهش خمس میخوره یا نه؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مسئله 1753 رسالهشون، اون چه که به غیر کسب، یعنی به غیر کار کردن به ما برسه، بهش خمس تعلق نمیگیره. یعنی اون چه که از طریق هدیه به شما میرسه، خمسی به آن تعلق نمیگیره. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن کلید روزی شما در پرداخت خمسه. ان شاء الله موفق باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان گرامی با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزان. اگر به هنگام نماز یک لحظه فراموش کردیم چه نمازی رو می‌خونیم، آیا نماز ما در این صورت باطل است؟ لطفاً فتوای که حضرت آیت الله جوادی عاملی رو در این باره توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال:
در این جور حالت آدم یک لحظه باید مکس کنه، یعنی دیگه چیزی قرائت نکنه، ساکت بشه، صبر کنه تا فکرش و بداند چه عملی انجام میده. الان نماز است، نماز هم صبح هست و الان رکعت دوم هستم، یعنی به خودش بیاد. این مقدار سکوت 5 ثانیه یا 10 ثانیه، این مقدار مکس هیچ ضرری به نماز نمیزنه، بلکه لازم هست اصلا، بلکه بفهم الان چه نمازی داره میخونه، اداست، قضاست، صبح، ظهر، باید آهسته بخونم، بلند، یعنی به خودش بیاد و اینجا نماز رو ادامه بده. این مقدار مکس و حتی این مقدار چیزی که یادش رفته الان چه نمازی میخونه، این موجب بطلان نماز نمیشه، چون تا میتوانیم نباید نماز رو باطل کنیم. یعنی بهترین کاری که شیطان رو خوشحال میکنه این سری نماز رو باطل کردن است. خوشحاله که یک مؤمن از این حیثیت و از این حالت زیبای ایمانی خارج کنه. لذا اینجور جا همیشه مکس کنیم، حتی اگه شک بین دو و سه و شکیات نماز، مکس کنه بعد نماز رو حالا ادامه بده یا بیاد مثلا کارهایی که لازمه انجام بده. پس باطل کردن نماز جایز نیست و با این مقدار فراموشی نماز باطل نمیشود.
خواستم بدونم زوجه از چه چیزایی اسم میبره؟ از کل ما یملک میبره؟
فرمودید مرجع تقلیدتون؟
آقای مکارم شیرازی.
بله چشم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
زوجه از همه اموال منقول شوهر ارث میبره، ولی از زمین و قیمتش ارث نمیبره، خواه زمین خونه باشه یا زمین باغ باشه یا زمین زراعتی باشه یا زمین دیگه، و از خود هوای ساختمان هم ارث نمیبره مثل بنا و درخت، ولی باید هوایی رو قیمت کنن و سهم زوجه رو از قیمت هوایی بدن. در ضمن زنی که شوهرش به رحمت خدا رفته، اگه شوهر موقع فوت هیچ فرزندی نداشته، یک چهارم اموالش به شرطی که گفته شد به همسرش میرسه، و اگه فرزندی از همین همسر یا زوجه دیگه داشته، یک هشتم اموال شوهر به همسرش میرسه و بقیه سهم ورثه دیگر شوهره.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیر زنجانی، آیا قضای نماز آیات هم به عهده فرزند پسر بزرگ است؟ و اگر فرزند پسر بزرگتر نداند که چند نماز آیات از پدرش قضا شده، تکلیفش در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سؤال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح میدن:
هر نمازی که بر پدر واجب بوده که بخونه، نماز یومیه میخواست باشه، میخواست نماز آیات باشه، یا مثلا نماز دیگری باشد که بر عهده پدر بوده و نخونده، بله بر عهده پسر بزرگتر هنگام فوت پدر هست که اون رو به جا بیاره. و اگر شک بکنه که از پدرش چقدر نماز مثلا فوت شده، چند تا نماز آیات فوت شده، اینجا میتونه بنا رو بر اقل یعنی کمتر بگذاره، بگه شک میکنم که مثلا 5 تا نماز آیات از او فوت شده یا 10 تا، 5 تاش قطعیه، 5 تا رو به جا بیاره، کفایت میکنه.
مرجع تقلیدم آقای خامنه‌ای هستن. یه سوال در مورد بانک ها داشتم، میخواستم ببینم این حساب های سرمایه گذاری که میشه حالا کوتاه مدت یا بلند مدت، آیا ما باید وکالتی که به بانک میدیم باید به شکل کتبی باشه یا به شکل مثلا شفاهی هم میتونیم وکالت به بانک بدیم که طبق عقود اسلامی عمل کنه؟ و آیا این بانک ها که فقط یه رسید به ما میدن که مبلغ سود ماهیانه رو تعیین میکنن، آیا این عقد قرارداد بین بانک و بازکننده حساب محسوب میشه یا خیر؟ ممنون میشم از کارشناس برنامه.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا مقررات بانکی بدون ربا که از سوی مجلس شورای اسلامی تدوین شده و مورد تایید شورای نگهبان هم هست، این اشکالی نداره. بنابراین طبق اون مقررات اون چه که شما تسهیلات دریافت میکنید یا سپرده گذاری میکنید طبق قرارداده، اون قرارداد هم قرارداد شرعیه و مکتوب هم هست. و ممکنه وکالت هم باشه، ولی مکتوبه. الان اینجوری نیست که کسی همجوری پولی بگذاره و یه قراردادی امضا نشود. اما اگر جایی بود که مثلا شما پول رو میگذارید و صرفا یک رسید میگیرید، چون طرف شما یک شخصیت حقوقی است، این شخصیت حقوقی هم با بانک نمیشه حرف زد، بنابراین این که قرارداد امضا میشود یه طرف شخصیت حقوقی است و شما هم شخصیت حقیقی. لذا اگر کسی واقعا نماینده این شخصیت حقوقی باشه، یعنی نماینده بانک باشه و به طور شفاهی با شما قرارداد وکالت یا قرارداد دیگه ببنده، اشکال نداره، حتما لازم نیست مکتوب باشه. اما مشکل اینجاست که الان کل قراردادهایی که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبانم تایید کرده و مورد تایید حضرت آقا هم هست، کل اینا مکتوبه. غیر از این اگر باشه موردی باید سوال کنید، مثلا فلان صندوق، فلان بانک، ما یه همچون قراردادی داریم با بانک، آیا وجه شرعی داره یا نداره؟ ولی جواب کلی این مسئله همین است که عرض شد.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن شخصی نذر کرده برای سلامتی فرزندش گوسفندی قربانی کنه. حالا این شخص میخواد این کار رو در روز عید قربان انجام بده. آیا از نظر شرعی درسته و پذیرفته میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده، عمل به نذر در روز عید قربان اشکالی نداره. نذر کرده بوده برای سلامتی فرزندش، نذر واجب قربانی انجام بده. الان میگه عید قربانم انجام میدم، اگر ثوابی بود، رجاء امیدی بود که من ثوابی ببرم، از اینم ثواب و بهرمون برم، اشکالی نداره. اما اگر منظورش اینه که نذر واجب را با قربانی یکی بکنه، یعنی به دو نیت انجام بده و ثواب ببره، این نه، چون نذر واجب بوده باید نذر را جدا کنه ولو روز عید قربان انجام بده. اما اگر نذر اون نذر واجب نبود، اشکالی نداره، همینجور دوست داره برای سلامتی فرزندش قربانی انجام بده، روز عید قربانم هست، میخواد از قربانی عید قربانم بهره و ثواب خودش رو ببره، یه گوسفند رو به دو نیت، نیت سلامتی فرزند و عید قربان، انشاءالله از هر دوش ثواب و بهره خودش را میبره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. برنامه زمزم احکام رو شنیدید، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی که انشاءالله مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، وقت و عمری که ما داریم موهبتی الهیه، پس باید از این نعمت گرانبها در راه خدا استفاده و سعی کنیم عمرمون رو هدر ندیم و نذاریم بیهوده از دستمون بره. عمر محدوده و باید در این لحظه های محدود با کوشش و تلاش در راه خداوند گام برداریم. امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام می فرمایند اوقات تو اجزای عمر توست، پس هیچ وقتی از اوقات خود را جز در آنچه موجب رستگاری تو می شود به پایان مبر. و طبیعتاً از اونجایی که نماز ستون دینه، به موقع خواندن نماز از مصداق‌های درست استفاده کردن از وقت و عمره. ضمن التماس دعا دعوت می‌کنم برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو بشنوید.
فرمود معنای قد قامت الصلاة یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینک به سمت تو آمدم با دستهایی پر از التماس، پر از خواهش. ای مهربان، در این گوشه خاکدان حقیرترین و نیازمندترین بنده ات به تو چشم دوخته. با دلی پریشان به پیشگاهت آمدم، خدایا مرا دریاب.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
سلام به شما دلدادگان کوی یار، شما هم سفران ماه رجب. باز هم خداوند توفیق داد در این لحظه های معنوی ماه رجب مهمان شما خوبانیم در ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار. امروز دوشنبه است، اول بهمن ماه و 19 رجب المرجب. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:18 در جویبار زلال جان عاشقان جاری خواهد شد.
انسان مجموعه ابعاد مختلفه، غرایز هست، امیال هست، نیازها هست. یک بُعد معناگراست در هر انسانی، همه انسانها. این بُعد بسیار لطیفی است. در سنین جوانی لطافت این بُعد و شفافیتش بیشتره، زلالتر است. این بُعد را اگر بتوانیم ما آحاد بشر تقویت کنیم در خودمون، بقیه ابعاد ما رو هدایت خواهد کرد، نه اینکه بعد معنوی و معناگرا جلو غرایز رو، جلو نیازها رو، جلو تعقل و خردورزی رو بگیره. نه، همه اینها به جای خود محفوظه. این بعد معنویت و معناگرایی در انسان همه این ابعاد دیگر رو هدایت میکنه، اگر باقی بمانه در ما، اگر تقویت بشه. آدمهای خبیثی که در دنیا مشاهده میکنید، یا ظالمن یا سفاکن یا پولپرستن یا شهوتپرستن یا شکمپرستن، که ابعاد مادی بر وجود اینها غلبه کرده، اینا کسانی هستن که اون بعد معناگرا را، معنویتگرا را در خودشون رشد ندادند، به تدریج ضعیف شده و از بین رفته. من به شما جوانها عرض میکنم از ماه رجب استفاده کنید، بهره ببرید برای تقویت این بعد معنویتگرا. بعد از ماه رجب هم ماه شعبانه، بعد ماه رمضان، بهار معنویت.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا الله،
دوستان مؤمن. در آیات دوم تا چهارم از سوره مبارکه انفال میخونیم که مؤمنان همان کسانی هستند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، بر پروردگار خود توکل میکنند، همانان که نماز را به پا میدارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند. آنان هستند که حقا مؤمنند، برای آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی نیکو خواهد بود. این آیات کریمه پیام‌های ارزشمندی داره. اول اینکه ذکر خدا از ثمرات ایمانه. دوم، تلاوت آیات روح بخش قرآن مراتب ایمان انسان رو افزایش میده. سوم، اقامه نماز از میوه های درخت ایمانه. چهارم، مؤمن واقعی کسیه که با شنیدن اذان دلش به تپش میفته. و پنجم این که در این آیات اقامه نماز در کنار ایمان و عشق به خدا، توکل بر اون یگانه مهربان و انفاق اومده. برنامه از آنگاهی به امید دیدار ادامه پیدا میکنه با صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد کفیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و خداوند متعال رو بر توفیق نماز خواندن و به جا آوردن نماز حمد و ستایش میکنم. امیدوارم که خداوند متعال توفیق نمازگزار بودن رو به همه ما عنایت بکنه. یکی از الطاف خداوند متعال در حق نمازگزار اینه که بعد از این که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو گفت، هنوز به او اجازه ادامه دادن ملاقات رو میده در قالب تعقیب. در روایت داریم که حضرت فرمودند من عقب فی صلاته فهو فی صلاه، یا فی الصلاه، کسی که تعقیب برای نمازش قرار میده، یعنی نماز رو دنبال میکنه. کسی که نمازش رو دنبال میکنه، سلام نماز رو که داد، بلا فاصله از حالت نمازگزار خارج نمیشه.